بکنیم دقیقاً چه ماده‌ای داره صادر میشه، ولی به صورت میانگین میخوام عرض بکنم حدود 45 تا کشور دنیا دارن این محصولات ما رو دریافت میکنن،
اگرچه به اسم کشور دیگه‌ای به قول شما.
بله بله دقیقاً، برند جدید میگیره دیگه. اصلا تو حوزه مثلا کاتالیست من عرض بکنم، همین چند روز پیش با یکی از شرکت‌هایی که به روسیه صادر میکرد، یکی از شرکت‌های بزرگ ماست، یعنی این اسم این بند شرکت، یعنی حوزه نان کاتالیست،
مسلط بشه کاتالیست خودرو گرونه.
خب همین رو عرض می‌خوام بکنم، به خاطر مواد اولیه گرون قیمتش، فناوری که داره واقعیتش. ما در ایران در واقع کاتالیستی که داریم صادر میکنیم به روسیه به عنوان مثال، داریم با یک عنوان دیگه، با یک عنوان یک محصول دیگری صادر میکنیم با توجه به قواعدی که مثلا تو حوزه کاتالیست خودرو که اصلا با عنوان کاتالیست خودرو صادر نمیکنیم، ممنوعیت صادراتی داریم.
زمینه فوق پیشرفته است هایتک دیگه.
بله بله،
تو زمینه هم تحریمی. ولی خب گرون دیگه، خود رو اینو نداشته باشن معاینه فنی هم نمیگیرن، ولی خب به شدت روی کنترل آلودگی هوا و اینا.
ما متاسفانه مشکلی که داریم الان در بعد اقتصادی این هست که خیلی از شرکت های ما مجبور شدن تولید ماده اولیه‌شون رو هم به خودشون اضافه بکنن و یک بخشی
مسائل و مشکلات و نیازها میام صحبت کنم. فعلا داریم میخوام آشنا بشیم کاملا. آقای مهندس اسماعیلی، شما حالا در همین حوزه نان و حباب کجای دنیایی؟
نان و حباب ببینید تقریبا
از این حوزه خودش بگم خیلی جدیدتر
شده. بله بله، نان و حباب تقریبا مطالعات اولیش تقریبا یه چیزی بوده 30 سال سن داره، 30 سال خدمت داره. از سال در واقع 2000 3-4 تا کشور توی ژاپن، توی کره و توی آمریکا یک سری ثبت اختراعهایی روی این حوزه انجام شد. تجاری شدنش تقریبا 10-12 ساله که تو دنیا شروع شده، که اومدن الان توی بحث تصفیه آب، توی شیلات که عرض کردم مفصلا خدمتتون، توی کشاورزی به صورت بسیار گسترده، اخیراً توی حوزه معدن و توی حوزه نفت و گاز شاید کمتر از 3 سال هست ورود پیدا کردن و این داره هر روز گسترده تر میشه، هر روز داره کاربردهای جدیدتری براش کشف میشه. ما از تقریباً 15 سال پیش پایه‌های این فناوری رو 2-3 تا از شرکت‌های ما شروع کردن. تقریبا میشه گفت 6 ساله که ما عملیاتی به این فناوری رسیدیم.
محصول داریم؟
بله بله، توی الان تصفیه خونه فاضلاب قیطری الان 5 ساله که این فناوری داره استفاده میشه. یکی از جاهایی بود که باعث شد 70% مصرف برق تصفیه خونه کاهش پیدا بکنه. ادواتی که مثل دمنده هایی که 4 تا دمنده اتاق دمنده بزرگ هر کدوم به اندازه سالن کنفرانس بود، تمام اینا حذف شد و با یک
تصفیه فاضلاب برای تولید پساب صنعتی یا تصفیه آب اصلی،
تصفیه فاضلاب شهری هستش که حالا شهر. این بسته به در واقع خروجی میان، حالا با مصرف صنعتی ممکنه برسه. بله بله، استانداردش متفاوته، این که میخوایم در واقع توی فضای سبز استفاده بکنیم یا جای دیگه. و الان یکی از پروژه هایی که واقعا قابل افتخار هست که 2 سال پیش اجراش شروع شد، پارسال بهره برداری شد، پروژه تصفیه خانه آب شرب شهر ساوه هست که 220 هزار نفر از مردم خوب شهر ساوه دارن استفاده میکنن. اما چالشی که بود این بود که به خاطر گرمایش جهانی، به خاطر ورود فاضلاب ها و در واقع کود های ارزان حضور شما کشاورزی به منابع آبی، این فقط این یه چالش جهانی هستش.
بله.
یک اتفاقی داره میفته در دنیا به عنوان تغذیه گرا شدن منابع آبی، یعنی جلبک ها شروع میکنن در آب ها رشد کردن، آب رو کدر میکنن، اکسیژن آب رو مصرف میکنن، آب بدبو و بدطعم میشه. و اتفاقی که در سد القدیر سابه افتاده بود یک همچین ماجرایی بود. فناوری مختلف استفاده شد، جوابگو نبود، تیم های مختلف از جاهای مختلف دنیا آورده شدن پاسخگو نبودن، تا نهایتاً 2.5 سال پیش نان و حباب در واقع تست شد، نتیجه اولیه خیلی مثبت بود، به صورت صنعتی و کامل اجرا شد، سال 1402 بهره برداری شد و در واقع تلاش شد که مردم ساده علاوه بر این که آب با کیفیت به لحاظ طعم و بوی خوبی رو دارن الان استفاده میکنن، اینکه یک سری مواد در واقع بیماریزایی هم جلبک ها تولید میکنن که این رو معمولا مردم متوجه نمیشن، صرفا بو و طعم بد رو متوجه میشن، که خدا رو شکر با مجوز سازمان غذا و دارو تست های مختلف و متعددی که گرفته شد کیفیت بسیار خوب این آب مشخص شد. ما الان چند تصفیه خونه دیگه تو کشور داره اجرا میشه، چندین تصفیه خونه فاضلاب داره اجرا میشه، تو حوزه معدن داریم ورود میکنیم. اما این که به لحاظ
حوزه معدن کاربردش چیه، چیکار میکنه؟
ببین تو حوزه معدن یکی از کارهایی که معادن پساب‌های زیادی داره به آلاینده محیط زیست، کمک میکنه که آلایندگی این پساب‌ها به شدت کم بشه. اما یک جایی که بیشتر تأثیر اقتصادی داره اینه که کمک میکنه استحصال و استخراج فلزات مثل مس، مثل روی، مثل طلا رو نسبت به روش‌های دیگه، این روش نانوحباب میاد در کنار روش‌های دیگه قرار میگیره و بهینه میکنه این برداشت رو. مثلا توی یکی از معادن،
یعنی توی خلوص ماده معدنی کمک میکنه.
نه ببینید، یک در واقع کان سنگ ها رو حل میکنن، در یک سری اسید ها یک مایعی درست میشه
بله
که حاوی فلزاته. برای جداسازی این اکسیژن تزریق میکنن، هوا تزریق میکنن، اوزون تزریق میکنن با روش های معمول. یه درصدی بهره‌وری به ما میده. ما همین رو میاییم به جای تزریق معمولی اکسیژن و گازهای دیگه با نانو حباب تزریقش میکنیم. این باعث میشه فرض بکنیم 15% طلای بیشتری استخراج بشه، 15% مس بیشتری استخراج بشه. و این یکی از زمینهای خوبی که ما الان هم مذاکرات فنی اقتصادی با چند تا از معادن و چند تا از شرکت های صاحب تکنولوژی نانو حباب داره توی کشور به صورت مثبت پیش میره، پایلوت هاش داره طراحی میشه. امیدوار هستیم که انشالله تا 2 سال آینده بتونیم به صورت گسترده اینو در معادن کشور هم انشالله استفاده بکنیم.
انشالله. خب بیام سراغ بحث اقتصادی که میگم آقا اینا که شما گفتید همه بسیار جذاب و علمی و بسیار ارزشمند. تهش آخرش ما میخوایم بگیم که خب این کارو که کردید به زبان اقتصادی، هر دو مهندس هستید دیگه، یک رابطه‌ای از شما مهندسا دنبالش هستید بهش میگیم بازدهی، نهاده
بله
ستانده، داده به ستانده ده. یعنی نهاد شما میگید آقا من تونستم مثلا با نهاده کمتری ستاده بیشتری بده. همه از صحبتایی که شما گفتید آخرش این فرموله دیگه، یعنی بازدهی
دقیقا.
بازدهی مهندسی میرود بالا. این بازدهی مهندسی در ادبیات اقتصادی بسیار ارزشمنده، رابطه فنی رو تغییر میده. اما رابطه فنی همه داستان نیست.
بله.
اینجا به بعد قیمت‌ها هم میآید، قیمت‌های جانشین هم میآید، بازار هم میآید. این که بشه یک محصول تجاری قابل حصول و قابل خرید که اثرش رو در زندگی و معاش جامعه بگذاره، که باعث بشه که هزینه زندگی بیاد پایین، رابطه مبادله در اقتصاد بهبود پیدا بکنه. یعنی ما بتونیم کالاها و خدمات رو در مجموع اقتصاد با قیمت کمتر، کیفیت بهتر و یا هر دو، یعنی هم کیفیت بهتر هم قیمت کمتر بتونیم تهیه بکنیم، که بتونیم بگیم رفاه در اقتصاد افزایش شد، منجر به رشد اقتصادی شد. یعنی ما نهادهای بیشتری در اختیار داریم دیگه، وقت میشه رشد اقتصادی، وقت میزان تولید میره بالا میشه رشد اقتصادی، رشد جی دی پی. قبول دارین که هنوز نشانه های بارزش رو مهندس باقری در حوزه اقتصادی اینگونه سرریز شده باشه رو ندیدیم؟ یعنی بخشایی همچنان در حوزه صنعتی هستش و فنی هستش. تایید کردی با سر تکون دادی، یعنی تایید کردی درسته؟
چرا؟
یعنی احتمالا یه گیرو گرفته ای دارید شما که بتونید این رو انتشار بدید در ادبیات کلی صنعت، نه به معنی کارخانه، کلن تولید انبوه، در تولید انبوه کشور اثر بگذاره. چرا نتونستیم؟ گیرو گرفته کجاست؟ مشکلات کجاست؟ چی کارا باید کرد؟
ببینید واقعیتش ما در ایران به این شکل که بخوایم در واقع رو حوزه فناوری بالاخص تمرکز بکنیم و اقتصاد مبتنی بر فناوری به شکل مشخص بجز حوزه نظامی که یک حوزه الزام برای کشور و همه کشورها روش سرمایه گذاری میکنن، ما واقعیتش به این شکل الان توی کشور به این فناوری ها نگاه نکردیم. به عنوان مثال همه صنایعی که مثال زدیم،
مثلا بگم اینکه شما گفتید معنیش در ادبیات اقتصادی میشد اون تولید دانش بنیان
بعد
شعار سال بود.
بله بله بله،
یعنی ما مبتنی بر دانش، ما نهادهای تولید رو با هم یه جوری ترکیب بکنیم که کیفیت زندگی بهتر بشه.
ببینید این پارامترها که گفتیم در واقع با این عینک اگر نگاه بکنیم که ما در واقع با هزینه پایین‌تر بخوایم در واقع محصولی رو تولید بکنیم، بعضن خیلی هزینه نیست، فاکتوری نیستش که خیلی همه جا در واقع با این عینک در واقع محصولات رو بررسی بکنیم. یه نکته اساسی که اینجا وجود داره، من میخوام با مثال عرض بکنم خدمت شما. مثلا در حوزه در واقع مبلمان، صنعت مبلمان یا صنایع خانگی، خیلی وقته که دیگه الان صنایع مبلمان ما رفتن به سمت پارچه های رومبلی مثلا ضد لک، پارچه هایی که همینا فکر کنم اگر مبل خونهتون رو برید عوض بکنین دردش رو با تک تک سلول ها خانوما که درک نمیکنن، آقایون درک میکنن که میخوان پولش رو بدن، قشنگ حسش میکنیم که آقا این چرا یه پارچه رومبلی رو قراره با این هزینه عوض کنم. اصلا خود مبل چند شاید بعضن پارچه رومبلی و اون در واقع منسوجی که داره استفاده میشه از قیمت چوب و اون خدمات کارگری و اینهاش خیلی بیشتر هم میشود. ما توی جاهایی که در واقع کیفیت و در واقع عوامل ناشی از کیفیت برامون خیلی مهمه، مثلا شما یه مبلی رو میگیرید که میتونید حداقل 10 سال 15 سال ازش با خیال راحت استفاده کنید، دیگه مدل قدیم پارچه رومبلی روش نندازید.
شنونده پیامک زد نوشه اینا که میگی در حرف و اینا رو کاغذ خوبه، تو عمل کجاست؟ ما ببینیم.
خب من در همینو عرض کردم،
دقیقا همین الان این پیامک اومد،
منم مستاقش رو عرض کردم. این پارچه رومبلی تمیز خود تمیز شونده اصطلاحاً آورده های اقتصادی از این جنس داره دیگه، یعنی شما فکر کنید که رومبلیه رو هضم میکنی، پارچه هایی که میکشیدن و عواملی از این جنس. ما جاهایی که کیفیت کالا خیلی برامون حائز اهمیت، مثل صنایع دارویی، مثل همین پارچه‌ای که عرض کردم مثال زدم، یا در حوزه‌های مدل مثلا مثال‌هایی مثل فرش که یک کالای ارزشی برای ما محسوب می‌شود، خب تو اینا ورود کرده فناوری نان. مثلا الان یه برند خاص رو میتونم
فرش و داستان ها
یه مثال میتونم بزنم، آره، رو حوزه مثلا ضد بو کردن و پارامترهای در واقع کیفیتی از بود رشد باکتری، خب یه شرکت کامل ورود کرد و همه فرش‌های تولیدی اون برند در واقع ضد در باکتری هسته، یعنی شما با پای خیس میدید روی اون فرشه، این فرشه ببخشید اصطلاحا جون میده برای مساجد که دیگه بوی نامطبوع تولید نمیشه از سر
هر جایی که تردد باشه
احسن دقیقاً. ما تو این جاها خیلی خوب ورود کردیم، مثلا تو شیرالات، صنعت شیرالات و یه جاییه که ما پیش از این تولید شیرالات با کیفیت واقعا یکی از آرزوها بود، ولی الان ما چندین برند رو داریم که با استفاده از یه فرایند روتینی هم شده پی وی دی کنم یا نه، مثلا این روکش پی وی دی توی صنایع در واقع شیرالات به وفور میشنویدش. شیری که قراره 15 16 سال برای ما بدون هیچ تغییری کار بکنه بلا استثناء باید با فناوری نانو تولید بشود، یعنی تو این حوزه ها میبینیم که کامل ورود کرده. ببین روکش و آبکاری که داریم اعمال میکنیم یک روکشیه که مقاومت بسیار بالاتری در برابر خوردگی داره، در نتیجه خورده نمیشه،
اون کار احسن نمیشه،
تغییر رنگ نمیده، خیلی راحت میتونه اون شیرالا در شما 10 15 سالی کار بکنه و گارانتی های حداقل 10 ساله در شرکت به شما اعطا میکنه. برندهای مختلف هستن دیگه تو شیرالات.
من متوجه منظورتون نشدم. اگه منظورتون در این چیزی گفتی، اگه کلمه‌ای به کار بردید، ما به اسم ویژن میشناسیمش. لغت انگلیسی به کار بردید، این معنیش میشه ویژن.
ببین
ما برند نداریم، میگیم ویژن و کلمه درست
نشان تجاری.
آره. آتای دکتر، یه نکته‌ای که هست، اون چیزی که مخاطبای عزیز باید بدونن و چه انتظاری باید از فناوری نانو داشته باشن؟ آیا فناوری نانو باید بیاد کف دست من ببینمش؟ به دو علت فناوری نانو در زندگی ما سخت دیدنش. یک علت اینه که
من سوالم اصلا ما نشه نبود که ما این فناوری ببینیم، ما
میگیم
اثرش رو بله در بله. تولیدات صنعتی با کیفیت و ارزان‌تر باید حس
بله بله همین بزرگواری که پیامک زد
ارزان این بود، نه لزوم
آره زمان ارزان
تولید بیشتر کیفیت بهتر
بله. مثلا در صنایع لاستیک سازی ما سالانه بیش از 4 میلیارد تن به سیلیس نیاز داریم تو صنایع لاستیک سازیمون. خب این چیز در حدود نزدیک به 40 تنش داره توسط یه شرکت توی کشور توی ما چه گپ بزرگی داریم برای اینکه بتونیم این رو کامل توی کشور تولیدش بکنیم. اگر این ناناسیلیس رو حذف بکنیم به عنوان یک ماده پرکننده داره توی اون لاستیک مثلا خودرو استفاده میشه، ما اگه بخوایم این رو در واقع پر بکنیم، این گپ رو، این شکاف رو و در واقع کامل در کشور تولیدش بکنیم، نیاز داریم به سرمایه گذاری بسیار هنگفتی تو این حوزه.
تازه داری اصل قصه رو میگی. تازه الان سی سال، یعنی بحث تأمین مالی هم یکی از مسائلی است در این حوزه که بتونیم آثار این فناوری که برش تسلط پیدا کردیم رو در ادبیات اقتصادی و محصولات و خدمات مورد نیاز ببینیم.
ببین یکی از
ما مهمانی داریم، آقای دکتر عباس شاهمرادی قبل از که من با ایشون گفتگو بکنم یه بار دیگه سوال پیامکی رو بپرسم. 30,035 برای اون پیامک بفرستید. یه پیامک این که در حرف خوبه در عمل اینا چه اتفاق میفته دوباره فرستاده. خوندم پیامک شما رو شنونده عزیز، چهار شما رو آخرت 25-22 پیامک خوندم ولی مجددم دوباره الان گفتم. 30,035 بگید به نظر شما مهمترین راه برای تجاری سازی فناوری نانو چیست؟ تأمین مالی در فناوری نانو، همین الان رسیدیم به این بحث اتفاقا. سرمایه گذاری باید بشه دیگه، اتفاقات باید بیفته دیگه، باید تا سرمایه گذاری نکنیم که نمیتونیم که اینا رو در جاری و ساری بکنیم در تولیداتمون. دو، تعریف محصولات جدید در تولید، محصولات جدیدی بیاید. سه، ویژن سازی محصولات نانو فناوری، نانو فناوری و در واقع همون نشان تجاری. و چهارمی هم هر سه موردی که از این چهار تا رو برام عددش رو پیامک بکنید. جدا از این بله کلی هم عدد اومده برامون دیگه، بیشتر هم دارم میبینم عدد سه رو دارن برامون میفرستن، رجبه همین نشان تجاری و ویژن دارن صحبت میکنن، عدد سه بیشتر برامون پیامک اومده. نکته دیگه همش بجز این عدد و سراغ دارید و جداگانه بنویسید پیامک بفرستید برامون. آقای دکتر سید عباس شاهمرادی تولید کننده دستگاه های نانوسکوپ در کشورمون هستن، ایشون از فعالان حوزه نانو هستن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان های
یه مقدار بلندتر هم صحبت بفرمایید آقای دکتر، ممنونتون میشم.
الان بهتر صدا بله. عرض کردم که من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه و مهمان های محترم برنامه.
خب آقای دکتر شما بفرمایید برای تجاری سازی فناوری نانو چه پیشنهادی دارید، چه کار باید بکنیم، گیر گرفتمون چیست؟
بله، من اجازه میخوام یه مقدمه کوتاه بگم بعد سوال شما رو جواب بدم. ما فناوری نانو رو باید اینطور در دو گروه ببینیم. یکی برای کوچک سازی، یعنی در حقیقت مینیاتوریزیشن بهش میگم، و دیگه برای رفع عیب مواد و محصولات. من خیلی یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. وقتی بال هواپیما هم کنده میشه روی هوا، اونجا باید دنبال نانو کرک ها یا ترک های نانومتری گشت که اونها هستن که در مقیاس اتمی و مولکولی شروع میشن و تبدیل به میکرو و بعد سایزهای بزرگتر میشن. بنابراین هر عیبی رو، حالا تو این بعد مهندسی بود،
خب اینا رو میشه پایش کرد دیگه.
بله، مثلا فرض کنین همین بحث رو شما در بحث‌های پزشکی میتونین روش صحبت کنی، یعنی هر بیماری در اثر درست عمل نکردن سلول‌ها ایجاد می‌شود و اگر ما بتونیم مکانیزم کارکرد سلول‌ها رو در مقیاس نانو اون هم هست بررسی بکنیم و دیفکت‌هاش رو در حقیقت نقایصش رو در بیاریم، پی به بحث‌های تأثیرهای بزرگتر در زندگیمون می‌بینیم. حالا این دو تا مثالی که من عرض کردم، یکی در بعد مهندسی، یکی در بعد پزشکی بود. به هر حال دهه‌های آینده دهه‌های چالش فناوری نانو هست و به نوعی کشورهای پیشرفته در این بحث‌ها درگیر یک مسابقه هستند با هم که هر چه زودتر هر کس برسه به موضوع‌های جدید. ما به عنوان سازنده دستگاهی که من الان یه چند دقیقه حرف شما رو گوش میدادم، شما فرمودید که نمیشه دید نانو رو. خب ما ابزاری رو میسازیم که بشه دید.
من نگفتم، آقای مهندس اسماعیلی گفتن اینجور نیست نانو رو ما تو دست بتونیم ببینیم. من گفتم آثارش رو در صنعت و تولید و زندگی میخوایم ببینیم.
ببینید کسایی که تو درگیر فناوری نانو هستن و چیزی رو میخوان دیولپ بکنن باید کارشون رو
من متوجه منظورتون نشدم. منظورتون بله. توسعه دادن محصول بود دیگه.
بله بله.
ببخشید ما به زبان فارسی موظفیم بله. صحبت کنیم.
باید بتونن کارشون رو ببینن. تنها ابزارهایی که میتونه این کار انجام بده محصول هایی هست که ما تولید میکنیم، یعنی یکی میکروسکوپ نیروی اتمی و یکی میکروسکوپ الکترونی، میکروسکوپ الکترونی عبوری. ما میتونیم تا 6 دهم نانومتر دقت ببینیم. حالا شما تصور کنید مثلا سایز ویروس کرونا 120 نانومتر هستش، ما تا 6 دهم نانومتر دقت میتونیم کار رو ببینیم. یعنی هر کسی،
یعنی تا اون اندازه دقیق میتونید شما رصد بکنید و پایش بکنید و ببینید.
بله. و یعنی هر کسی که چه رشته های بیوتکنولوژی، حالا فناوری بایو و چه رشته های مهندسی، و الان میدونید که همه تقریبا
بخواهد همه الان بگید تو این بخش ما کجای دنیاییم.
ما الان اینها رو که به خوبی تولید میکنیم و رقابت میکنیم. ما الان بیش از 120 دانشگاه رو تجهیز کردیم به میکروسکوپ نیروی اتمی. البته میکروسکوپ الکترونی بحث جدیدتر هست که 4-5 تا دانشگاه رو تجهیز کردیم و مدعی هستیم در این زمینه، یعنی کاملا رقابت میکنیم با کشورهای پیشرفته. یعنی محققین ما که روی بحث‌های فناوری نانو کار می‌کنن باید مطمئن باشن که در این زمینه، در زمینه دیدن کارشون و تصویرگیری و پیدا کردن خواص در مقیاس نانو در کشور مشکلی ندارن.
خب در اینجا مشکل نداریم. ولی به من واضح نگفتید، یعنی ما به لحاظ رتبه بندی جهانی در حوزه بین الملل کجای داستانیم؟
یعنی کل فناوری نانو رو
در همین حوزه که شما خودتون گفتید، دیدن نانو، پایش و آنچه که گفتید، و کجای دنیا هستیم؟
ببینید الان میکروسکوپ الکترونی عبوری رو فقط در آمریکا و ژاپن تولید میشه، یعنی ما سومین کشوری هستیم که میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM بهش میگن، ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ رو تولید میکنیم.
میشه گفتید به زبان فارسی یعنی چی؟
یعنی اینکه میکروسکوپ الکترونی، یعنی به جای نور از الکترون استفاده میشه، چون که نور شما دیدن تو محدوده، از طول موج نور کوچکتر رو دیگه نمیتونید با میکروسکوپ الکترونی ببینید. شما میدونید که وقتی صحبت نانو میکنید یعنی یک میلیونیوم یک میلی متر ابعاد رو دارید صحبت میکنید، یعنی در مقیاس اتمی و مولکولی. بنابراین ابزاری نیاز دارید که بتونید این کار رو انجام بده. حالا به جای فوتون های اپتیکی از الکترون استفاده میشه. الکترون رو هرچی شما بهش انرژی بیشتر بدین، طول موجش کمتر میشه و ابعاد کوچکتری رو میتونید ببینید. بنابراین ما در این زمینه در حقیقت در سطح کشورهای رده اول دنیا هستیم در زمینه تصویرگیری و دیدن. یعنی
و چقدر تجاری شده این بخش؟
بله تجاری شده، کاملا تجاری است.
و در چند درصد صنایع و تولید کشورمون کاربرد داره الان جاری شده استفاده میشه؟
الان صنایع ما در حقیقت،
شما پرواز وقتی گفتید به صنایع بسیار دقیق دیگه، فوق پیشرفته است دیگه.
بله بله. ببینید الان صنایع ما استفاده کننده این ابزار نیستن، یعنی در سطحی نرسیدن که نیاز به چنین ابزاری داشته باشن. بیشتر محققین ما و دانشگاهی های ما.
آن در حال تحقیقاتی، بخش تحقیقاتی هستیم هنوز؟
در بحث تولید محصول نانو.
بله.
ببینید شما وقتی صحبت رده جهانی میکنید، حالا بیشتر ما آماری که میدیم روی تعداد مقالات و اینها.
آقای مهندس اسماعیلی میگن دستگاه آزمایشگاهی، در واقع دارید تو صحبت میکنید شما.
در دستگاه
آزمایشگاهی هستش دیگه نشیم.
آزمایشگاهی است، ولی صنعت الان توی کشورهای پیشرفته صنایع هم از این دستگاه‌ها استفاده میکنن.
ما چی؟ ما در صنایعمون استفاده میکنیم؟
ما چون که صنایعی نداریم که فعلا محصول فناوری نانو تولید کنه.
باز شما به بحث جذابی رسوندید، همون سرریز فناوری نانو در حوزه اقتصاد و تولید و صنعت.
بله.
چه باید بکنیم که این چنین توان عظیم و شگرفی رو که به دست آوردیم قابلیت استفاده در تولید پیدا بکنه در کشورمون.
الان ما وقتی میریم جاهایی رو نگاه میکنیم، مثل ما الان تمام دانشگاه های کشور تقریبا عرض کردم 120 دانشگاه رو تجهیز کردیم. ما وقتی میریم جاهایی مثل زابل یا سوی جاهای محروم و نگاه میکنیم، ببینیم که محققین دارن با ابزارهای ما کار میکنن، با دستگاه‌های ما، اون چیزی که بیشتر از ساخت دستگاه ما رو خوشحال میکنه این هست که میبینیم یه سری میدانهای جدیدی باز داره میشه با کارها و پروژه‌های جدیدی که افراد با این ابزار انجام میدن.
آقای دکتر، این بحث شما بسیار ارزشمنده، اما ما همه این کارا رو نمی‌کنیم که فقط تو دانشگاه بشود و یه سری کار علمی هم بشود و یه مقاله هم بیاید یه منتشر درست بشه. تهش می‌خوایم خروجیشو در تولید ببینیم.
درست می‌فرمایید. نقطه شروعش همون جاست. یعنی محصول اگر قرار است بیاد بیرون، باید از کارهای اکسپریمنتال و عملی بیاد.
ما منظورتون کارهای تجربی بود دیگه.
بله بله. این آماری که می‌دیم بر مبنای مقالات و کارهای تئوری، این خوبه، ولی این علم رو به ثروت تبدیل نخواهد کرد.
خب هم دقیقا سوالم همینه، چه کار کنیم این علم منجر به تولید ثروت بشود که برای جامعه رفاه بیاره؟
ما نقشی که در این قضیه داشتیم این بوده که ابزار لازم رو تولید کرد.
خب
یعنی
حالا چه کنیم از این ابزاری که شما تولید کردید یه دیگه استفاده بکنن؟
بله.
تامین مالی نیاز داریم، سازوکار و ساختار حقوقی لازم داریم، چی لازم داریم
جان؟
چی لازم داریم که این ابزاری که تولید کردید شما در این حوزه در تولید واقعی محصولات و خدمات و کالا و خدمات خودشو نشون بده؟
اون دیگه باید یه خورده توی فضای آکادمیک ما سمت و سوی کاربردی بدیم به محققینمون، یعنی اونها رو این فرهنگ رو ایجاد بکنیم که
یعنی دانشگاه ما از این یک محصول کاربردی بده بیرون، نه صرفا یک مقاله علمی.
درسته. ببینید الان چراغ سبز ها هستن که در حقیقت مردم رو سمت خودشون هر حرفه ای رو میکشن.
بله.
وقتی شما شاخص هایی که تو دانشگاه تعریف میکنید برای ارتقا فقط مقاله علمی باشه، خب معلومه محققین ما هم بیشتر دنبال همون
میرن. الان جواب دادی شما.
اگر شما بتونید شاخص ها رو عوض کنید، مطمئن باشید که همه،
یعنی دانشگاه ما، نظام ارتقا و نگهداشت اساتید و دانشجویان و پیشرفت‌های علمیشون از حالت نظری تبدیل بشود به حوزه‌های الزامی کاربردی که آثارش رو نه در فقط مقالات که اونها هم خوبه، در واقعیت زندگی و اقتصاد ببینیم.
بله. الان ارزشی که دنیا به یه مقاله اکسپریمنتال و کاربردی میده،
واسه یه کلمه به کاربردی من متوجه نشدم
جان.
یه کلمه الان واژه خارجی بود، لاتین بود، متوجه نشدم.
عرض کردم که ارزشی که دنیا
مقالات تجربی
کاربردی و تجربی میده به مراتب بیشتر از مقالات صرفا تئوری هست.
بله.
یعنی کارهای اکسپریمنتال.
بسیار سپاسگزارم. پیشنهاد دیگری دارید شما آقای دکتر؟ بفرمایید در این حوزه.
نه دیگه، این
نکته باقی مونده بخواید بفرمایید.
بله. و اینکه بالاخره دولت مردان ما هم باید حواسشون به این موضوع باشه.
یعنی چیکار کنن؟ الان همین که گفتید یعنی تو حواسشون باشه یعنی چیکار کنن؟
یعنی اینکه الان دستگاه میکروسکوپ،
یعنی حالتونو بپرسن، یعنی بودجه بدن، یعنی مثلا یه قوانین مقررات خاصی براتون بذارن.
نه الان من
این حواسشون باشه یعنی چیکار کنن دقیقاً؟
ببینید ما الان میکروسکوپ
و دولت مردا، خیلی این دولت مردا کدوم هیئت دولت تعدادش زیاده، کدوم وزارتخانه؟ از معاونت علمی فناوری هست تا وزارتخانه‌های مرتبط وزارت بهداشت درمان، سمت، جهاد کشاورزی، همه اینا مرتبطن با شما.
ببینید الان ما میکروسکوپ الکترونیکی که تولید میکنیم
در
قیمتش به حدی بالاست به دلیل بالا رفتن ارزش دلار، چون که قیمت جهانیش حدود 700-800 هزار دلاره.
خب
حالا مال ما با مثلا 20% 30% پایین تر حدود مثلا 30 میلیارد فرض کنید.
خب یعنی شما ارزان تر از قیمت جهانی تولید میکنید؟
بله.
ارزان تر از قیمت جهانی تولید میکنید و داخلی سازی شده؟
داخلی سازی شده.
و شما میخرن یا نمیخرن یا میرن باز مال خارجی هاش؟
بحث این است که دانشگاه ها با وجودی که خیلی علاقمند هستن به تهیه این دستگاه، ولی بودجه لازم رو برای خرید این ندارم. حالا تکلیف من تولید کننده چه خواهد شد که 20 سال وقت گذاشتم
الان بالاخره یه چیزی گفتم من یه چیزی گیرم
کردم. بنابراین باید مشتری یک چنین محصولی در حقیقت دولت باشه.
خب اینو من بگید حالا از مثلا اقبال کمتری از دستگاه شما دارن، یعنی میرن خارجی گرونتره رو میخرن؟
نه، برای اینکه بودجه ندارم. دانشگاه میگه من پول استادم و حقوق استادم رو ندارم بدم، چطور بیا